هر که در صورت سوم که اباحه در مقابل اباحه و صورت چهارم که اباحه در مقابل عوض قرار گرفته بود، دو تا اشکال وجود داشت. یک اشکال مشترک و یک اشکال مختص. اشکال مشترک در واقع باز دو اشکال بود، یک اشکال عقلی و یک اشکال نقلی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم اشکال عقلی را وارد می دانند و هم اشکال نقلی را. لحاظا در این صورت سوم و چهارم تصرفات متلقفه در ملک به جایز نمی دانند. قنده و معاطات به اون قصد ترکیب آثار ملکیت را نمی پذیرند اگر طرفه قصدشان اباحه در مقابل اباحه باشد یا صورت کامل. مانع عقلی ذکر شد و از مانع عقلی جواب هم داده شد. مانع عقلی مانعیت ندارد و عرض کردیم در خلاف اون چیزی که تا کنون گفته می شد در ازدنه هم رواد دارد که به مبادله هست و معنای بدلیت به معنای جا به جا شدن، یعنی سمن جای مطمئن بمیشیند و مطمئن جای سمن بمیشیند. این که این مسالگی که گفته می شد این نیست. در حقیقت با در مبادلت و مال به مال با را ما برای بدلیت منام می کردیم، برای اولیت منام می کردیم. دل مبادله با عرض هست در مقابل مبادله مجانی. پس نفس مجانیت میخواد بشه اون که در مقابل بیعه، یعنی عرض دارد. هر یک از این عرضین بدل دارد، عرض دارد، نه اینکه عرضین مجانی باشد. پس نه دهنده ثمن قطع قاصد مجانیت است، نه دهنده مطمئن قاصد مجانیت است. این معنی است که در مورد به اصطلاح بی ما باید لحاظ کنیم که هست یا خیر. اگر معاوضه حقیقیت لا اصل لها معیار باشد، بله در این صورت سوم و چهارم ما به مشکل می‌خوریم. ولی عرض کردیم که این معنا مورد قبول نیست و هیچ التزامی به این معنا ما نداریم، برای خاطر اینکه موارد متعددی که پنج مورد ذکر شده است که در سابق که اصلا احد و طرف مالک نیست، تا چه برسد به این که بخواد جا به جا هم بشود و نقل و انتقال به معنای جا به جایی و رفتن هر یک از این جای دیگری در حقش محقق بشود. مثلا بیع کلی، بیع کلی ثمن ملک مشتری است، اما مطمئن هم چیزی نیست. کلی به ماهو به کلی هم بیست در زمینه بایه خیلی نیست در خارج که بگیم که بشود جای ثمن بنشیند. یا عکس اون در بیع نسیه، تمام در ذمه آقای مشتری است و چیزی الان خارجاً نیست که جای مطمئن بنشینه، با حالی که بیع در این دو مورد نیستی صحیح است. یا بیع من یعتق علی که گفتی درسته، اما در اینجا آیا چیزی استقرار پیدا می کند به عنوان ملک که بتواند به جای به اصطلاح اون عوض بنشیند؟ خیر، به مجرد خریدن آزاد می شود. این بیع رو گفتن درست است. یا بیع دین علی من هو علی، اینا مواردی دیدی در سابق گفته شده بود. میزان فکر عنوان معاوضه هست حسب عرف در مقابل مجانیت، این معنا میزان هست. اگر این معنا معیار و میزان است، دیگه وقتی ندارد که ما تحفظ بر معاوضه حقیقی داشته باشیم و بر اساس اون بگیم در این صورت سوم و صورت چهارم چون معاوضه حقیقی لایم تحقق، پس نتیجتاً به در اینجا معاصات در اینجا باطل باشد. پس این مانع عقلی اجمالش را عرض کردیم و جوابش هم اجمالاً بیان کردیم. و اما مانع شرعی که اینجا رسید بحث ما، در این صورت سوم و همچنین صورت چهارم مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند معاصات صحت او مانع دارد و مانع شرعی هم هست در اینجا علاوه بر مانع عقلی. مانع شرعی مثل اون چیزی که در روایات وارد شده آمده است، لا بیع الا فی ملک، یا لا عتق الا فی ملک، لا وصی الا فی ملک، در این روایات هر سه این فقرات آمده است. خب ما باشیم و ظاهر این عباره روایت خب این است که تا ملک انسان نباشد دل معنا ندارد، جمله حصر است با نفی و الا، حضرت حصر ایش نفی الا هست، انما هست ایش نفی الا، لا بیع الا فی ملک، یعنی منحصرن بیع در ملک هست. خب در صورت سوم و همچنین صورت چهارم قصد طرفین اباحه هست، حالا اباحه در مقابل اباحه یا اباحه در مقابل عوض و مال. خب پس اگر این چنینه، در اینجا که اباحه قصد است ملکیت برای طرف مقابل نشده، اگر ملکیت حاصل نشده است میتواند تصرف متوقف علی ملک اگر قادر بشود، یک از تصرفات متوقف علی ملک بیع است. تا طرف مقابل که مباح هست مالک نشود نمیتواند بیع از اصابه بشود. پس این روایت هم به عنوان مانع فرعی از تصرفات متفقه علی ملک در صورت سوم و چهارم جلوگیری میکند. پس مباح نمیتواند در صورت سوم یا صورت چهارم تصرفاتی که متفقه بر ملک است مثل بیع از این قادر بشود. اتقن همین دور اتقن نمی شود، باید معتق مالک باشد، معتق را تا آزاد بشود. اگر مالک نباشد اتق او صحیح نیست. خب اگر معاتاتن به صورت قصد صورت سوم باشد یه تارم فی عبدی را شخص گرفته باشد به بیع معاتاتی، این مباهله تصرفات غیر متوقف علی ملک را نسبت به مباح میتواند انجام بدهد، اما تصرفات متوقف علی ملک را نمیتواند انجام بدهد. چرا؟ چون ملک نیست. پس بنابراین عشق از این صادر یعنی صحیح واقع نمیشود، بیع از این صحیح واقع نمیشود. این مانع شرعی. خب ما از این مانع شرعی هم باید جواب داده بشود که جواب میدیم. جواب این است که خوب دقت کنید، به درد میخوره، خیلی جواب به درد میخوره. این عبارت محتملات در اون چند چیز است. ما محتملات رو ذکر میکنیم بعد ببینیم مناسب با مقام چیست و طبق اون معنا و محتمل مناسب با مقام آیا ما به اشکالی در میخوریم یا خیر. یه احتمال این است که مثلا در لابه لاسینگل معنا می کنیم، بقیه فقرات را شما قیاس کنید. معنای لا بیع الا فی ملک این است که باید ملک باشد تا قبول تملیک کند، تا قبول عتق کند. معتق باید رق باشد برای معتق تا قبول انعتاق کند. حالا میگیم در مورد بیع در محل بحث ما، آیا قابل هست برای این که ملکیت عارض بشود یا نه؟ قابلیت این را دارد، اما فعلا ملک نیست، چون قصد طرفین سباهه هست. این یک احتمال، اگه این احتمال در محل بحث ما مورد نظر نیست. احتمال دوم این است که پس احتمال اول اینه که شأنیت و قابلیت ملکیت را داشته باشد. چیزی که قابلیت و شأنیت ملکیت را دارد می شود بیع نسبت به او واقع بشود یا عتق نسبت به او واقع بشود، در قبال اونجایی که چیزی شأنیت و قابلیت ملک شدن را نداشته باشد. اعیان نجسه مثلا قابلیت اینکه ملک قرار بگیرد را ندارد، عمودین مثلا قابلیت این که ملک قرار بگیرند را ندارد، لذا نمیشود به در اونجا واقع شود یا اسم نسبت به اونجا واقع شود. این یک احتمال. پس در احتمال اول میزان از این که میگیم لا بیع الا فی ملک، فی ملک شأنن، فی ملک اقتضاءن، این معنا. معنای دوم و احتمال دوم از این اجنبی از محل بحثه. احتمال دوم این است که مراد ملکیت فعلیه باشد، یعنی باید بنشه هم در نزی در اذهان نوعا این میاد لا بیع الا فی ملک، یعنی باید ملک باشد فعلا تا بیع واقع شد، لذا ملکیت آنم ماییه که در سابق همه می گفتن و فقها ملتزم شده بودن به او تمام بر اساس همینه که لا بیع الا فی ملک، لا اقتضاء الا فی ملک، یعنی باید فعلا ملک او باشد تا بیع واقع شود، تا عتق واقع شود، ولذا قائل به ملکیت آنم ماییه می شدن. این احتمال دوم. خب البته این احتمال نمی شود مورد قبول قرار بگیرد، برای خاطر این که در بیع کلی، کلی که الان بالفعل ملک انسان نیست، دقت کردیم ها، چون ملک مملوک ده، اگه ملکیت فعلیه باشد مملوک هم فعلا میخواد و کلی به موقع کلی فعلا مملوک نیست، بعد از تشخص مملوک میشود. پس بنابراین این احتمال دوم مورد نقض واقع شده است که بیع کلی یا بیع دین علی من هو علیه و امثال داره. احتمال سوم که این احتمال رو هم بعضی ها احتمال دادن در محل بعد، لا بیع الا فی ملک، یعنی بیع باید از مالک صادر بشود. الا فی ملک کنایه از این است که باید از مالک صادر بشود، حالا یا بلا واسطه یا مع الواسطه. خب این معنا در حقیقت معناش این است که یعنی تصرف به نحو تصرف بیعی در مال یا در عدید و اما تصرف به نحو تصرف عرف، اینها باید از مالک صادر بشود. پس در حقیقت ملک تصرف مورد نظر است، نه هر ملکیتی. مالکیت در تصرف به نحو بیع یا به نحو عرف، این چنین مالکیت برای مالک ثابت است، نه برای غیر مالک. لذا اگر از غیر مالک صادر شد یتوقف علی اذن المالک یا اجازت المالک، اگر از غیر مالک صادر شود به اجازه مالک بستگی دارد. صحتی. خب در مورد بحث ما اگر احتمال اول باشد، حالا احتمال چهارم را بگیم، احتمال چهارم این است که بایع باید متملک باشد به وسیله این بیعی که دارد انجام میدهد. یعنی همون گونه که مملک هست باید متملک هم بشود. این در حقیقت محل بحث ما. آیا از این حدیث استفاده می کند که لا بیع الا فی ملک، یعنی باید همون گونه که مملک هست طرفین متملک هم باشند؟ این به مقتضای چیز آقا معاوضه حقیقیه که در بحث مانع عقلی ذکر شد. خب حالا در بین این محتملات اگر احتمال اول مراد باشد ما در اینجا گیری نداریم. چرا؟ چون احتمال اول این بود که شعنیت ملکیت را باید داشته باشد. واضح است که این مباح شعنیت ملکیت برای مباهله را دارد، از طرق اسباب مشروعه. یکی نیست قابلیت ملکیت را نداشته، که اعیان نجس و امثال ذلک نیست که مقابلیت ملکیت را نداشته باشد. پس این احتمال مشکلی برای ما به عنوان مانع درست نمی کند. احتمال دوم که گفتیم مردود هست، زیرا مورد نقض واقع شد به بیع کلی. میان سراغ احتمال سوم که عبارتی از این که به تصرف بیعی لایسته الا از ناحیه مالک. مراد از ملک در اینجا ملک تصرف است، نه ملک اصطلاحی. یعنی مالکیت به نحو تصرف بیعی باید از مالک صادر بشود. اگر این احتمال باشد که بعیدم نیست که این احتمال باشد، اینجا ما باز مانعی در پیش نداریم. چرا؟ برای خاطر اینکه این شخصی که عبارت از مباهله وقتی میاد نسبت به مباه بی انجام میدهد یا اذن انجام میدهد، با اذن آقای مالک هست یا بدون اذن او؟ فرض ما اینه که اذن داده دیگه، یعنی همین که مال را در اختیار او قرار داده است به عنوان اباحه، پس بنابراین معذور هست از ناحیه او. پس ملک تصرف در محل بحث ما موجود است. اگر معنای لا بیع الا فی ملک این معنا باشد، ما به محذوری بر نمیخوریم. اما احتمال چهارم عرض کنه بعد این نکته ای که باید این ادامتن عرض بدیم، عرض کنیم که چون به اصطلاح این لا بیع چه دلیلی داریم بر این که به معنای سوم هست نه به سایر معانی. معنای چهارم عرض کردیم که این معنای چهارم صحیح نیست، چون روایت اصلا به این معنای چهارم نظر ندارد. اصلا کجا روایت داره میخواد میگو آقا در بیع باید معاوضه محقق بشود؟ میگه لا بیع الا فی ملک، یعنی بیع باید نشأت بگیرد از ملک. کجا بحث معاوضه و مملک کمانی که مملک است متملک هم باید باشد، این معنا کجای این عبارت داره ازش استفاده میشود؟ نکته ای که عرض کردم التفات کنیم و به دردتان میخوره در خیلی از جواب اینه که این خبری از لا بیع الا فی ملک به تنها که نه تنهایی که نه آمده، در ضمن چند تا خبری دیگر هم هست. یکی از اون خبرات اینه که لا وقت الا فی ملک، اگر این ملک همون ملکیت مستلحه که در اذهان نوعا نیاز باشد، ما در لاغت الا فی ملک به مشکل میخوریم. چرا؟ چون حاصل میکند حلیت رضعت را در خصوصی توی آقا ملک، با حالی که ما در باب رد حلیت رد از باب عقد هم داریم دیگه، فقط از باب ملک نیست. پس بنابراین اینجا باید یا تصرف بکنیم در عنوان ملک، یا باید تصرف بکنیم در اون به اصطلاح حلیت از ناحیه عقد، که بگیم اینجا هم به یک معنا ملکیت میاد. ظاهرن وصیه از طریق ملک در مقابل وصیه از طریق عقد قرار دارد، لذا تصرف این معنا در اونجا زیاد تناسبی ندارد. بهتر این است که ما بگیم ملک در اونجا که شامل هر دو قسم از حلیت و عقد شود ملک تصرف است. ملک تصرف منشأش ملکیت باشد یا منشأش عقد باشد، مراد از لا وصیه الا فی ملک یعنی ملک تصرف. ملک تصرف در مقابل چیز، در مقابل ملک عین و ملکیت مختلفه. ملک تصرف اگر شد اعم می شود، هم هلیت از ناحیه رحی را شامل می شود، ملکی یعنی را شامل می شود، و هم هلیت از ناحیه عقد را شامل شد نسبت به بسا هره. خب از باب وحدت سیاق ملک در دو فقره قبل را هم به ملک تصرف باید حمل بکنیم. لا به الا فی ملک، یعنی در ملک تصرف. تصرف دو باید به اصطلاح مالک تصرف باشد. شخص مالک تصرف بودن اهم از اینکه مالک شیء باشد. گاهی از اوقات مالک تصرف همون مالک اصلی شیء است، گاهی از اوقات مالک تصرف معزول از مالک اصلی شیء است. بنابراین ملک تصرف می شود اعم از ملک خود عین. اگر ملک تصرف شد در محل بحث ما وجود دارد، برای خاطر اینکه اگر مبوی اذن داده باشد در تصرفات، بنابراین یا اجازه کند تصرف را بعد وقوع تصرف، حالا اینجا اجازه بهتر که دارد چون قصدش عبای تصرف بود، اجازه کند یا اذن بدهد، مباغله می شود که آقا مالک تصرف، حالا یا مالک تصرف بدون یا مالک تصرف به نحو اجازه. اگر مالک تصرف شد لا بیع الا فی ملک در حق او محقق شد. چه مثل لا افک الا فی ملک معنی چی میشه؟ لا افک الا فی ملک معنی ملک تصرف، یعنی معتق باید مالک تصرف باشد. حالا مالک تصرف هست میخواد مالک این هم باشد چون مالک این نفس مالک تصرف هست، یا نه مالک این نیست معزول از مالک این هست پس می شود مالک تصرف، چرا چون اذن داده از مالک این. لا افق الا فی ملک، پس ملک در لا بیع الا فی ملک، لا افق الا فی ملک، لا وصی الا فی ملک به معنای ملک تصرف هست، نه ملکیت مصطلحه متعارفه ای که در ذهن انسان بدون میاد. که اذن لا مانع شرعن، چرا که معنای این به اصطلاح روایت در حقیقت این معنای سوم شد و معیل هم عرض کردیم به خاطر این که اون لا وصی الا فی ملک باید ملک تصرف بشه تا شامل هر دو قسم جواز وصی بشود. در نتیجه از باب وحدت سیاق ملک در دو فقره اول و دوم هم باید به معنای ملک تصرف باشد. ملک تصرف در محل بحث ما وجود دارد، چرا؟ چون مباهله مالک تصرف بشود ولو اینکه مالک اینم نباشد. حالا از بنده اینه که ما در این فقره اولا و ثانیه ظهوری در هیچ معنی ندارد، دقت داریم؟ چون ظهوری ندارد، ولی در سومی چرا؟ در سومی ظهور هست، رضا ما به واسطه ظهور اون فقره سوم برای اول و دوم به همون نحو معنا میکنیم. این اینطوری گیر میکنیم، برای تصحیح نیست، در اینجا چاره دیگه نداریم. یلا دو بخواد هم بهتر مطلعه بشه در اینجا همه اینا مورد اشکال دارد. اول خوب در فقره سوم ما در فقره اول دوم بیدیم اسمش باقیه، ولی در فقره سوم چونی هدیت وقت فقط در خصوص ملک هست عبدا ملک اصطلاحی نیست. پس صناعن علا هادا معنای لا بیع الا فی ملک، یعنی الا در ملک کسی که مالک تصرف است. مالک تصرف میخواد مالک این هم باشد یا مالک این نباشد. در محل بحث ما مباهله مالک این نیست اما مالک تصرف هست. پس نتیجه هست اشکالی در اباحه جمیع تصرفات از این نظر در صورت سوم و در صورت چهارم وجود ندارد. اذن لا مانع عقلا و لا مانع شرعا از صحت معاصات در صورت سوم و چهارم، خلافا لشیخ الاعظم شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه که مانع عقل شرعی را میپذیرد و در نتیجه تصرفات متعدده در ملک را در این صورت سوم و چهارم نمیپذیرد. والله العالم برسیم به اون اشکال استثاثی. یه اشکال بود که اشتخاص باشد به صورت سوم ظاهره، اون اشکال به اشکال فردا بیان کنیم که این اشکال وارد هست یا هست. بسم الله الرحمن الرحیم.
کنه.